ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنجشنبه 14 اردیبهشت. در این مجله از محدودیت‌های شدید اینترنت در سیستان و بلوچستان براتون خواهیم گفت تا بررسی وضعیت محمد رسولی و کارگردان شناخته شده سینما ایران که ممنوع خروج شده و البته نگاهی خواهیم داشت به درگیری‌های نظامی در اوکراین میان اوکراین و روسیه. همراه ما باشید در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها، همکارم مهتاب میردامادی اینجا در استودیو حضور داره.
درود بر شما شنونده گرامی. وزیر دفاع اسرائیل با اظهار نگرانی از پیشرفت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تهران مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته‌ای را به دست آورده است. یوآف گالانت روز پنجشنبه در دیدار با همتای یونانی خود در آتن گفت اشتباه نکنید، ایران با یک بمب اتم راضی نمی شود و تا کنون مواد غنی شده 20% و 60% را برای ساخت 5 بمب به دست آورده است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به کشف آثار اورانیوم غنی شده با غلظت بیش از 83% در تأسیسات فوردو ارائه نداده است. وزیر دفاع اسرائیل همچنین با اشاره به 2 شهروند پاکستانی که ماه گذشته در یونان به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی برای کشتن اهداف اسرائیلی بازداشت شدند گفت این تنها حمله ای نیست که از آن جلوگیری شد. در ایران روزنامه شرق با اشاره به نگرانی ها درباره آغاز روند شهرفروشی در تهران گزارش داد که صدور غیرقانونی پروانه ساخت حتی بر روی گسل ها ادامه دارد و شهرداری تهران تذکرهای شورای عالی شهرسازی را هم نادیده می گیرد. این گزارش از جمله به صدور پروانه برای یک ساختمان 30 طبقه بر روی یک گسل در خیابان الف در منطقه 1 تهران اشاره کرده است. اظهارات چند روز پیش علیرضا زاکانی شهردار تهران مبنی بر افزایش پروانه های ساخت و ساز با انتقادهایی روبرو شد و شرق آن را زنگ خطر جدی خوانده است. روزنامه آرمان امروز با اشاره به بازداشت یکی دیگر از مدیران شهرداری به اتهام فساد مالی نوشت این چالش ها در حالی روی می دهد که تمرکز شهردار بر روی مقوله حجاب و پرده کشی در مترو است. عادله صمیمی، دختر کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بازداشتی، روز چهارشنبه در توییتی نوشت به رغم گذشت 14 روز از بازداشت پدرش هنوز اطلاعی از وضعیت او ندارد. خانم صمیمی با طرح این پرسش که اگر این کار آدم ربایی نیست پس چیست، میگوید با وجود پیگیری‌های مکرر وکیل و خانواده هنوز تلفنی از سوی پدر ندارند و نمی‌داند که او کجاست و پرونده او در اختیار کدام شعبه بازپرسی قرار دارد. کیوان صمیمی 74 ساله که از او به عنوان مسن‌ترین روزنامه‌نگار زندانی یاد می‌شود از شرکت کنندگان در همایش گفتگو برای نجات ایران بود. به گزارش وبسایت حالوش، 5 شهروند بلوچ روز پنجشنبه در زندان‌های یزد، مشهد و تربتجام اعدام شدند و به این ترتیب شمار بلوچ‌های اعدام شده در 5 روز اخیر به دست کم 20 نفر رسید. اتهام 20 نفری که در 5 روز اخیر اعدام شدند جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل عنوان شده بود و 2 نفر از اعدام شدگان زن بودند. نهادهای حقوق بشری بارها درباره ناعادلانه و غیر شفاف بودن روند دادرسی در این گونه پرونده‌ها هشدار دادند. به نوشته وبسایت حالوش، از آغاز اعتراضات سراسری در ایران اعدام شهروندان بلوچ افزایش چشمگیری داشته و طی 8 ماه اخیر دست کم 124 بلوچ در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. و در سفر رسمی ابراهیم رئیسی به دمشق، نمایندگان ایران و سوریه 14 سند توافق راهبردی امضا کردند. هنوز جزئیات این توافق‌ها اعلام نشده ولی پیش از این رهبران جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که ایران آماده بازسازی زیرساخت‌های سوریه است.
سپاسگزارم از شما. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میرآمدی، اما بریم سراغ مجله عصر. مخلص. خب در مجله عصر رادیو فردا خواهید شنید از محدودیت‌های شدید اینترنت در استان سیستان و بلوچستان و واکنش‌های فعالان حقوق بشر و چندین نهاد و سازمان حقوق بشری. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت محمد رسولوف، کارگردان شناخته شده سینمای ایران که به دلیل ممنوعیت خروج از کشور امکان حضور در هیئت داوران جشنواره کن رو نیافت. و روسیه شب گذشته انبوهی از پهپادهای انتحاری ساخت ایران رو به سوی شهرهای اوکراین پرتاب کرد. جزئیات این خبر رو با یکدیگر بررسی خواهیم کرد. ۲۳ سازمان، 4 فعال حقوق بشر به همراه ائتلافی به نام کیپ ایت آن به دنبال قطع مکرر اینترنت در سیستان و بلوچستان در ماه‌های اخیر با انتشار بیانیه‌ای خواستار توجه فوری به نقض پیوسته حقوق بشر در این استان شدند. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت از تورین ایتالیا، در رابطه با ائتلاف کیپ ایت آن توضیح می‌دهد.
این مجموعه از فعالین در واقع کمپین کیپیدان سعی میکنن هم از طریق سازوکارهای سازمان ملل یا نهادهای بین‌المللی فشار بذارن روی دولت‌ها که شفافیت داشته باشن و متوقف کنن، و هم سعی میکنن تو حوزه‌های مختلف تکنولوژی راه حل‌هایی رو پیدا بکنن که اگر اینترنت قطع میشه یا اختلال پیدا میکنه مردم چطور میتونن ارتباط بین خودشون رو همچنان حفظ بکنن.
و امضا کنندگان این بیانیه از اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دبیرکل اون خواستن که بر اساس ماده 35 اساسنامه‌شون ایران رو تحت فشار قرار بدن که قطعی اینترنت رو متوقف کنه. چه ابزاری داره اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای فشار بر جمهوری اسلامی؟
ببین، شما اگه نگاه بکنیم به واکنش مقامات ایرانی، معمولا تکذیب میکنن. یعنی شما همین چند هفته گذشته صحبت‌های وزیر ارتباطات رو اگه می‌دیدی، خیلی راحت به دروغ گفته بود که اصلا ما مشکل اینترنتی نداریم. بنابراین اساسا صورت مسئله رو سعی می‌کنن پاک کنن. کاری که باید انجام بشه در واقع شاید قدم اولش این هستش که از ابزارهای بین‌المللی که وجود داره مثل اتحادیه جهانی مخابرات که ایران عضوش هست و شرایطش رو پذیرفته، اساسنامه‌اش رو امضا کرده، بخوایم که ایران رو در واقع مسئول نگه داره و شفاف نگه داره، شفافیت داشته باشه. بر اساس این ماده درسته که کشورها اجازه دارن که زیرساخت‌های خودشون رو قطع بکنن، اما باید این رو اطلاع بدن به اتحادیه جهانی مخابرات، یعنی اعلام بکنن ما در این زمان به این دلیل مثلا اینترنت رو قطع کردیم، و بعد از اون ما میتونیم اون وقت از سایر سازوکارهای بین‌المللی سعی بکنیم استفاده بکنیم برای اینکه فشار بذاریم روش که شما در واقع اینترنت رو به عنوان یک سلاح دارید ازش استفاده میکنید و نه ابزار اطلاع رسانی.
آقای رشیدی، اگر که جمهوری اسلامی برخلاف اون اساسنامه‌ای که امضا کرده عمل بکنه، مشمول چه مسائلی خواهد شد؟ آیا جریمه‌ای تعلق میگیره؟ آیا دچار محرومیتی میشه؟
بله، در گذشته اتفاقا چنین اتفاقی افتاد. شما اگه به خاطر داشته باشیم در سال 88 بعد از اعتراضات جنبش سبز، زمانی که ایران داشتش روی ماهواره‌ها پارازیت مینداخت، اتفاقا اتحادیه جهانی مخابرات بود که در واقع با ایران برخورد کرد، به دلیل اینکه اون پارازیتایی که مینداخت فقط مسئله ای نبود که مردم ایران به ماهواره دسترسی نداشته باشند، داشت در ارتباطات بین المللی اختلال ایجاد میکرد. در نتیجه اعتراضاتی که شد، تجمعهایی که تو شهر ژنو جلوی ساختمان اتحادیه جهانی مخابرات برگزار شد، بیانیه‌هایی که منتشر شد، اقداماتی که شد، اتحادیه جهانی مخابرات در واقع ایران رو مجبور کرد که اون مدل پارازیت اندازی رو متوقف بکنه، و در پی اون خب ما شاهد این بودیم که بقیه کشورها اقداماتی کردن، مثلا پرس تیوی با مشکل مواجه شد یا یک سری از در واقع ساتلایت‌ها رو ازشون گرفتن. بنابراین اگر که این اتحادیه جهانی مخابرات در واقع بخواد کاری انجام بده، ابزارهای لازم رو در دستش داره که بتونه ایران رو در برابر کارهایی که انجام میده مسئول نگه داره. منتها متاسفانه به خاطر نفوذی که چین در اونجا داره یا کشورهای از این دست، ما شاهد این هستیم که توجهی رو که باید بکنن به مسائل و اتفاقاتی که در ایران داره رخ میده انجام نمیدن.
شنیدیم از امیر رشیدی در رابطه با محدودیت‌های شدید اینترنت در سیستان و بلوچستان.
این صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. خانواده‌های شهروندان آمریکایی که در ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان از جمله روسیه زندانی هستند، بار دیگر در تجمعی مقابل کاخ سفید در واشنگتن خواستار ملاقات و گفتگو با رئیس جمهوری ایالات متحده شدند. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
گروهی از خانواده‌های شهروندان آمریکایی که در خارج از این کشور زندانی هستند، روز چهارشنبه با تجمع در مقابل کاخ سفید خواستار گفتگو با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شدند. این افراد که تحت کارزاری با عنوان خانواده‌های ما را برگردانید فعالیت می‌کنند، پیشتر نیز بارها خواستار ملاقات یا تماس تلفنی با رئیس جمهور بودند، اما کاخ سفید تا کنون این درخواست را برآورده نکرده است. هانا شرقی، دختر عماد شرقی که بیش از 5 سال است در ایران زندانی است، در این تجمع گفت که باور دارد گفتگو با بایدن میتواند پیشرفتی در این روند ایجاد کند. خانم شرقی گفت که به نظر او رئیس جمهور آمریکا تنها کسی است که قدرت این را دارد تا تصمیم بگیرد پدرش را به خانه بازگرداند. عماد شرقی به همراه سیامک نمازی و مراد طاهباز زندانیان ایرانی آمریکایی در ایران هستند که با اتهام جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم شدند. دو دختر عماد شرقی به همراه دختر مراد طاهباز شب گذشته و پس از تجمع در مقابل کاخ سفید به تلویزیون PBS رفتند.
We really don't know what tomorrow brings. For example, our father Imad Sharghi was caught in
آریانا شرقی در گفتگو با PBS از اهمیت اقدام فوری آمریکا برای آزادی پدرش گفت. خانم شرقی گفت که پدرش چند ماه قبل در آتش سوزی زندان اوین گرفتار شده بود و مشخص نیست در آینده چه بر سرش خواهد آمد. تارا طاهباز، دختر مراد طاهباز نیز در این گفتگو به PBS گفت که اگرچه روز قبل تر با پدرش صحبت کرده، اما پس از هر تماس نمی‌داند که گفتگوی بعدی کی خواهد بود. خانم طاهباز به سابقه سرطان پدر 67 ساله‌اش اشاره کرد و گفت وضعیت روحی و جسمی پدرش هر روزی که در زندان باشد در خطر است. مراد طاهباز بیش از 6 سال است که در زندان اوین به سر می‌برد. سیامک نمازی، دیگر زندانی تبعی آمریکا که در ایران زندانی است، خانواده نزدیکی در آمریکا ندارد، اما اوایل ماه گذشته از زندان اوین با کریستیان امانپور مجری CNN گفتگو کرده بود و از جو بایدن خواسته بود که برای آزادی او اقدام کند.
I think you know that Siamak Namazi who's been in for in Evin, a very well-known and terrifying prison to all Americans, has been in
اوایل این هفته نیز خانم امانپور در گفتگو با راجر کارستنز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور گروگان‌ها بار دیگر به سیامک نمازی اشاره کرد.
At the end of the day the other side holds the key to the jail cell. And it's our job to try to find a way to get them to turn that key.
در پاسخ آقای کارسنز گفت که اگرچه در هر مذاکره‌ای که آمریکا با ایران دارد بحث زندانیان آمریکایی را پیش می‌کشند، اما فارغ از هر تلاشی که دولت آمریکا می‌کند، به گفته آقای کارسنز، در نهایت کلید زندان دست طرف مقابل است. مسئولان جمهوری اسلامی بارها در هفته‌های اخیر مدعی توافق با آمریکا برای تبادل زندانیان شده‌اند و گفتند که این تبادل از سوی دولت آمریکا عملی نشده است. وزارت خارجه آمریکا و شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز اظهارات مقامات ایرانی را دروغ خواندند و اعلام کردند که مسئولان ایرانی از شایعه پراکنی دست نمی کشند.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با تجمع خانواده‌های شهروندان آمریکایی که در ایران یا روسیه زندانی هستند. اما محمد رسولوف، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینمای ایران، به دلیل ممنوعیت خروج از کشور نخواهد توانست در جمع هیئت داوران بخش نوین نگاه جشنواره فیلم کن حضور یابد. آقای رسولوف روز 17 تیر سال گذشته در پی امضای بیانیه‌ای به عنوان تفنگت را زمین بگذار بازداشت شد و سپس در روز 23 بهمن 1401 حکم آزادی از زندان را دریافت کرد. کاوه فرنام، تهیه کننده سینما که تهیه کنندگی چندین فیلم محمد رسولوف را بر عهده داشته، در رابطه با وضعیت آقای رسولوف توضیح می‌دهد.
ببینید، ایشون در سال 2017 که بعد از نمایش فیلم لرد وقتی که به ایران بازگشتند، البته بعد از نمایش لرد به ایران بازگشتند، مجدداً مسافرت داشتن و در سفر دوم که برمیگشتن پاسپورت ایشون رو گرفتن. یک نوع بلا تکلیفی و بدون هیچ عملکرد قانونی مشخصی در مورد ممنوع خروج ایشون وجود داشته. خب به طبع کسی که پاسپورت نداشته باشه نمیتونه از کشور خارج بشه و کسی هم جواب به ایشون نمیداد که چرا پاسپورتشو بهش ندادن و نگه داشتن. یک نوع بیش از هر چیزی بلا تکلیفی تخفیفی بوده، ولی ظاهرا این اواخر اصلا بحث ممنوع خروجی مطرح شده که اونم هیچ به اصطلاح پایه و دلیلی نداره. وقتی که ایشون حکمی ندارن، وقتی که ایشون مسئله ندارن، اصلا این ممنوع خروجی برای چی هستش، به چه عنوانی هست؟ من هنوز امیدوارم که با توجه به این که در موارد گذشته همچین اتفاقی افتاد، مثل جشنواره برلین که اجازه خروج به ایشون ندادن و فیلم ایشون شیطان وجود ندارد اونجا جایزه بهترین فیلم رو گرفت، تجدید نظری بشه یا تصمیم گیری عاقلانه ای بشه و این اجازه حضور به جشنواره رو به ایشون بدن و یا تکلیف مشخصی بکنه.
و الان بحث آقای رسولوف هست، هنرمندان دیگری هم متعدد در این ماه‌ها ممنوع خروج شدن، این چه چالشی میتونه برای سینما ایران به وجود بیاره، سینماگران ایرانی به وجود بیاره؟ حالا چه به عنوان داور بخوان حضور داشته باشن در هیئت‌های داوری جشنواره‌های مختلف، چه به عنوان عوامل تولید، حالا کارگردان یا دیگر عوامل، وقتی که فیلمشون در یک جشنواره‌ای بخواد به نمایش در بیاد و نتونن که حضور پیدا بکنن؟
ببینید، چند جنبه مختلف میشه این مسئله رو بررسی کرد. یکی اینکه این اذیت و آزارها و ممنوعیت‌ها چیز جدیدی نیست، این اذیت و آزار و ممنوعیت‌ها قبل از شهریور ماه هم بوده و همونطور که می‌دونید که منجر دستگیری آقای آل احمد و رسولوف و مطابق اون بعد از اون آقای پناهی و بسیار دیگری از دوستان شد، این آزار و اذیت اون موقع هم بوده، ولی خب الان شکل مقدار فرق کرده، یعنی همراه با یک نوعی ترس و سردرگمی شده. جریان حاکم هم از سینماگرها وحشت داره و از اتفاقاتی که افتاده در سطح جامعه میترسه، ولی هیچ راه حلی هم نمیتونه ارائه بده و صرفا با افزایش فشار امنیتی، با افزایش ترس در کل جامعه، در سطح کل جامعه، با امنیتی کردن بیشتر، با ایجاد ترس و وحشت بیشتر میخواد جامعه رو کنترل کنه. بتام نه جامعه رو میتونه کنترل کنه، نه جامعه هنری رو میتونه کنترل کنه. برای اینکه چه صدمه میزنه، بی‌تردید صدمه میزنه، هم در زندگی شخصی هنرمند و سینماگر رو تأثیر میذاره، هم در زندگی کاریشون. یعنی اینکه دائما روی فشار باشن، برای مخصوصا همکارای خانم ما که احضار میشن، اونجا تهدید میشن، مرتبا احضار به دادگاه براشون میاد، تهدیدشون میکنن که باید مصاحبه بکنید، نمیدونم ویدیو بدید و معذرت خواهی بکنید از عملکرد درستی که دارن، چه معذرت خواهی باشه، و به شکل کلاسیک مصاحبه های تلویزیونی. خب به طب تو این شرایط امکان کار کردن، امکان کار هنری سالم کردن عملا از هنرمندا سلب میشه. شما نه آرامشی داری، نه آسایشی داری، نه فضایی داری که بتونی توش کار بکنی. البته بهتون بگم این به این معنا نیست که سینما متوقف میشه و میتونن سینمای مستقل رو متوقف کنن. سینما به کار خودش داره ادامه میده، به تعهدات خودش داره ادامه میده، به اشکال مختلف با قالب‌های جدید سینمایی داره کار میکنه و نتیجه این کارها رو داره میاد بیرون و میشه دید.
شنیدیم از کاوه فرنام در رابطه با وضعیت محمد رسولوف، کارگردان سینما که برای دو فیلم لرد و به امید دیدار برنده جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی از همین بخش نوعی نگاه شده بود که امسال از آقای رسولوف دعوت کرده بودند در جمع هیئت داورانش حضور داشته باشه که به علت ممنوعیت از خروج از کشور این مسئله میسر نشد.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
روسیه شب گذشته مجدداً انبوهی از پهپادهای انتحاری ساخت ایران را به سوی شهرهای اوکراین پرتاب کرد. روی لاشه برخی از این پهپادها جمله انتقام حمله به کرملین دیده می شود. مسکو کیف را متهم می کند که به قصد کشتن رئیس جمهوری روسیه به کاخ کرملین حمله پهپادی انجام داده و بنا به ادعای مقامات روس، واشنگتن حامی این اقدام بوده است. ادعایی که کیف البته آن را رد کرده. بیشتر بشویم از آنا رایسکایا.
شب گذشته برای دومین شب متوالی اوکراین هدف حمله پهپادهای انتحاری ساخت ایران قرار گرفت. بنا به بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، از 24 پهپاد مدل شاهد 18 فروند از جمله تمام پهپادها بر فراز کیف بیش از اصابت به هدف سرنگون شدند. گفته می شود در اودسا که به نظر می رسد هدف اصلی بود، اصابت 3 پهپاد باعث تخریب چند ساختمان مسکونی شد، اما تلفات جانی در پی نداشت. ناتالا گومینیوک، سخنگوی نیروهای اوکراین در جبهه جنوب، به خبرنگاران گفت روی لاشه این پهپادها نوشته های انتقام جویانه دیده می شود.
Тих шахедів, які влучили, було сакрально написано «За Москву і за Кремль».
Москва чотвершенбе ادعا کرد کیف مسئول حمله دو پهپاد به کاخ سنای کرملین است. ساختمانی که آپارتمان ولادیمیر پوتین و دفاتر اصلی ریاست جمهوری روسیه در آنجا قرار دارد. هرچند ولادیمیر پوتین هنگام این حمله در این مکان حضور نداشت. کرملین میگوید این حمله سوء قصد به جان رئیس جمهور روسیه بود. ایگور نواکوویچ، کارشناس مسائل بین الملل، انگیزه های احتمالی این حمله را برمی شمارد.
اگر نقش سازمان امنیت روسیه در این حمله هویدا و ثابت شود مسکو با شیوه عملیات پرچم دروغین خود مسئول این حمله است اما آن را به کیف نسبت می دهد، برای این عملیات دو دلیل احتمالی وجود دارد. دلیل اول رقابت میان سازمان‌های نظامی امنیتی و همچنین ارتش‌های خصوصی است. علائم این رقابت‌ها که با افزایش هزینه‌های مالی جنگ و اختصاص بودجه هنگفت به صنایع نظامی تشدید شده، روز به روز مشهودتر می‌شود. دلیل دوم، ممکن است انگیزه روسیه کشیده شدن جنگ به خاک خود به منظور تقویت انسجام ملی، بسیج نیروهای بیشتر و همچنین بهانه برای اقدامی است که مسکو امیدوار است مانع ضد حمله ارتش اوکراین شود. اگر کیف پشت این حمله باشد، تنها هدف آن تبلیغاتی است. به رخ کشیدن ضعف روسیه که حتی از امن‌ترین دژ خود نمی‌تواند دفاع کند. سومین نیروی احتمالی مسئول این حمله چریک‌های روس مخالف رژیم پوتین و جنگ هستند. با توجه به افزایش اتفاقات مشکوک در خاک روسیه و مناطق اشغال شده اوکراین، با قاطعیت میتوان گفت که دست کم برخی از آنها توسط طرفداران اوکراین در خاک روسیه انجام شده، چه با کمک نهادهای اطلاعاتی اوکراین و چه به ابتکار خودشان.
جمعی از سیاستمداران و قانونگذاران روس در واکنش به حمله پهپادی به کرملین خواستار حذف فیزیکی رئیس جمهور اوکراین و حمله به این کشور با سلاح هسته‌ای شدند. پنجشنبه سخنگوی کرملین گفت گام‌های برداشته خواهد شد که سنجیده و سازگار با منافع ملی روسیه باشد. دمیتری پسکوف تکذیب دست داشتن در این حمله توسط مقامات اوکراینی را مضحک خواند و افزود می‌دانیم واشنگتن هم پشت این حمله بوده و به گفته وی آمریکا باید نسبت به پیامدهای دخالت مستقیم در این بحران نیز واقف باشد.
Все диктуется Киеву из Вашингтона. Очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте.
در چند هفته اخیر حملات پهپادی و انفجارهای مشکوک در روسیه و مناطق اشغال شده اوکراین به طور قابل توجه افزایش یافته. تنها طی 5 روز گذشته دو انفجار باعث تخریب دو قطعه راه آهن در استان بریانسک روسیه شد و نزدیک سانت پترزبورگ نیز تأسیسات برق بر اثر انفجار صدمه دیده. همچنین حملات پهپادی به آتش سوزی گسترده در پالایشگاه های نفت سیواستوپل، بریانسک، تمانی و طی 24 ساعت گذشته در ورونش، کراسنودار، رستوف و ستاورپل انجامید. اوکراین تاکنون صراحتاً مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته. پنجشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حملات بی‌رویه روسیه که تنها طی یک ماه گذشته باعث کشته شدن 207 غیر نظامی از جمله 17 کودک شد گفت این بر عهده کیف است که درباره اقدامات خود برای مقابله با این تهاجم نظامی و در راستای احیای تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود تصمیم بگیرند.
These are decisions for Ukraine to make about how it's going to defend itself, how it's going to get its territory back.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه طی سفر به لاهه خواستار محاکمه تمام مسئولین تهاجم نظامی روسیه شد و ابراز اطمینان کرد. پس از پیروزی اوکراین، ولادیمیر پوتین در دادگاه ویژه‌ای مانند نورنبرگ محاکمه شود. پیشتر دیوان کیفری بین المللی علیه رئیس جمهور روسیه در ارتباط با اتهام دست داشتن در جنایات جنگی حکم بازداشت صادر کرده. مسکو میگوید این حکم ارزش حقوقی ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. در راستای طرح مولدسازی اموال دولت و پس از انتقادهای گسترده از خبر مزایده 19 بنای تاریخی که جزء میراث فرهنگی ایران است، عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی را تکذیب کرده و گفته که این بناها تنها به صورت قرارداد مدت دار به اجاره سرمایه گذار در می آیند. جزئیات بیشتر را بشنوید از نسرین افشار.
خانه ها و بناهای قدیمی از آن نظر ارزشمند هستند که میراث یک شهر، کشور و هویت یک فرهنگ محسوب می شوند. این بناها صرف نظر از جنبه تاریخی و فرهنگی زیبایی بصری خاصی به شهرها هم می بخشند. اما در بسیاری از موارد سهل‌انگاری مسئولان و مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منجر به تخریب آثار فرهنگی و تاریخی می شود. اتفاقی که برای بسیاری از بناهای تاریخی در ایران افتاده است. اما حالا در راستای طرح مولدسازی اموال دولت و پس از انتقاد از خبر مزایده 19 بنای تاریخی ایران که جزء میراث فرهنگی ایران است، عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری واگذاری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی را تکذیب کرده و گفته است این بناها تنها به صورت قرارداد مدت دار به اجاره سرمایه گذار در می آید. پیش از این گفته شده بود بناهای تاریخی از کرمان تا سبزوار به حراج گذاشته می شود تا دولت ابراهیم رئیسی کسری بودجه‌اش را جبران کند. اما حالا عزت الله زرقامی در امور اجاره این بناها ادامه داده برای مرمت، نگهداری، مدیریت و استفاده بهینه از برخی بناهای تاریخی با بخش خصوصی همراهی می کند. پیش از این او از لفظ سگدانی برای توصیف بعضی از بناهای تاریخی استفاده کرده بود.
و کارشناسا و فعالان میراث فرهنگی میان لذت میبرن از این همه سرمایه گذاری که انجام شده برای منمت این بناها و استفاده مردم. در غیر این صورت همه تبدیل میشه به محل معتادا، بعضی از اینا تبدیل به سگدونی شده. من تو صفحه خودم جاهایی رو نشون دادن که یه بنایه مثلا 100 ساله است، یه زمان یه کاروانسرا بوده، یه محلی بوده تو کوچه بس کوچه های شهرهای مختلف، در رو که با کریم اونقدر سگا پارس کردن که در رو بستیم رفتیم پشتونه همسایه درست. از پشتونه همسایه اون محل دیگه.
عدم توجه 45 ساله به بناهای تاریخی و باستانی از سوی حکومت و نبود بودجه کافی از سوی دولت، نبود مدیریت یک پارچه، جزیره ای عمل کردن متولیان، نبود متخصص با دانش کافی و سازوکارهای مناسب به گونه ایست که در سالهای اخیر به وفور شاهد نابودی بسیاری از بناهای تاریخی ایران بوده ایم. مکانهایی که اگر شاید فقط یکی از آنها در کشور دیگری بود، باعث رونق شهر و تبلیغی برای ورود گردشگران و توریست ها می شد. در ادامه روند بی‌توجهی به ابنیه های تاریخی، عزت الله زرقامی گفته است اعتبارات نگهداری بسیاری از بناهای تاریخی در حدی نیست که حتی مرمت و مدیریت شوند و قرار است آنها بر اساس مزایده هایی که صورت می گیرد برای مرمت به بخش خصوصی سپرده شوند و بعد از آن برای کاربری آن بناها که باید مورد تایید این وزارتخانه برسد تصمیم گیری می شود. او در ادامه گفته است این مکان به صورت مدت دار با پرداخت حق اجاره به سرمایه گذار اجاره داده می شود. کارشناسان میراث فرهنگی و آثار باستانی اما با نگاهی انتقادی و تردید به این موضوع می گویند نداشتن دانش و تخصص کافی به مفهوم مطالعه فنشناسی به معنای بررسی مواد، مصالح، روش و شیوه های ساخت نه تنها به احیای بنا کمک نمی کند بلکه تخریب آن را جلو می اندازد. برای مثال در پی مرمت خانه نیمایوشیج، پدر شعر نوی فارسی و مسجد شیخ لطف الله اصفهان تخریب بیشتری را متوجه بنا کرده است. به گونه ای که پس از گذشت مدتی از مرمت اکنون خانه نیما حتی دیگر سقف هم ندارد. اما حالا اینکه با وجود رانت و هلدینگ های نزدیک به حکومت برنده های این مزایده ها چه کسانی می شوند، داستان آشنایی از طرح‌های عمرانی عمل نشده در دولت های قبلی جمهوری اسلامی را یادآور می شود.
شنیدیم گزارش نسرین افشار را در رابطه با واگذاری تکذیب واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی. صحبت از وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بود و وزیر این وزارتخونه آقای عزت‌الله زرقامی، ایشون صحبت جنجالی کرده بود دیروز که حاشیه ساز شد و وزارت گردشگری مجبور به پاسخ. آقای زرقامی دیروز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به سوالی درباره تأثیر منفی انتشار ویدیوهای برخورد با زنان در ارتباط با حجاب اجباری بر ورود گردشگر خارجی به ایران گفته بود که هر چیزی میتواند برای گردشگر خارجی جاذبه گردشگری داشته باشد، حتی همین رو هم میرود و عکس میگیرد. مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی جنجال برانگیخت و امروز وزارت گردشگری نوشت که برداشت دیگری داشته آقای زرقامی از سوال خبرنگار و منظور ایشون این نبوده که انتشار ویدیوهایی که حاوی برخوردهای سلبی است جاذبه گردشگری است. جزئیات این خبر رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا هم مشاهده کنید. به پایان این بخش رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون.